بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب سيوپنجمین درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی آن هم پس از هجرت آغاز میکنیم. در این درس دو حادثه و دو رویداد عبرت انگیز در تاریخ اسلام مشاهده می شود و هر دو حادثه مربوط است به سال چهارم هجرت، در حالی که سال سوم هجرت با خوشی‌ها و تلخی‌های خود سپری شد. جنگ احد به پایان رسید، سال چهارم هجرت وارد شد. سال چهارم هجرت خصوصیتی دارد. خصوصیت این سال این است که مسلمانان در سال سوم در نبرد احد با شکست روبرو بودند، هرچند بعدن این شکست را با پیروزی مجدد جبران کردند. اما جریان گذشته یعنی شکست در نبرد احد بدون واکنش در محیط مدینه نبود، یعنی منافقان و اقلیت‌های مذهبی در مدینه از شکست مسلمانان در درجه اول و کشته شدن مبلغان اسلامی در دو منطقه سخت خوشحال بودند و منتظر فرصت بودند که در مدینه شورشی برپا کنند و به قبائل خارج از مدینه بفهمانن که وحدت مسلمانان از بین رفته و حکومت نوجوان اسلام ضعیف و ناتوان گشته است. این یک قانون کلی است. مادامی که دولت مرکزی قادر است، تواناست، دشمنان پنهانند. اما هنگامی که با مشکلات روبرو شد، در نقطه ضعف و ناتوانی در او پیدا شد، دشمنان از همون مخفیگاه بیرون آمده، علاوه بر اینکه در داخل ایجاد شورش میکنن، دشمنان خارجی را هم به حمله به منطقه دعوت میکنن. پیامبر گرامی این مطلب را لمس کرد که منافقان و اقلیت‌های مذهبی مخصوصاً یهودان بنی نظیر در صدد ایجاد شورش و فتنه اند. برای آزمایش آنان به خاطر مطلبی خود را به دژ آنان رساند. هدف ظاهری پیامبر از تماس با بنی نظیر که قبیله از یهود بودن این بود که آمده است در پرداخت خونبهای دو نفر عربی که به دست عمرو بن امیه کشته شده بودند کمک بگیرد، زیرا قبیله بن النظیر در زیر پرچم اسلام به سر می بردن. باید در چنین مواقع به مسلمانان کمک کنن. گذشته از این، یهودان بن النظیر با مسلمانان پیمان بسته بودن که اگر مسلمانان خونی را ریختن در پرداخت غرامت اون خون به مسلمانان کمک کنن. پیغمبر اکرم برای اخذ کمک برای پرداخت غرامت و خونبها به دژ آنان رفت. تاریخ میگوید رسول خدا در برابر دژ فرود آمد و مطلب را با سران قوم در میان نهاد. آنان با آغوش باز از پیامبر استقبال کردند. گفتند در پرداخت دیگه ما مسلمانان را کمک میکنیم، زیرا با آنان چنین پیمانی داریم. پیامبر گرامی همون روز در اونجا به سر برد و هرچه آنان خواهش کردند که حضرتش وارد دژ شمد، پیامبر وارد دژ نشد و در کنار دژ نشست و در سایه دیوار دژ با یاران خود که آمده بود با سران بن النظیر مشغول گفتگو شد. اما رسول خدا احترام فوق العاده بن النظیر را یک نوع حرکات مرموز تشخیص داد. شاید این احترام فوق العاده در محبته دژ و در برابر دژ حاکی از یک سلسله فتنه‌جویی هایی است که در شرف تکوین است. رفت آمد افراد را به چشم دید، سخنان در گوشه آنها را که مورس شک و بدبینی ایجاد میکرد مشاهده کرد. تاریخ میگوید سران بن النظیر تصمیم گرفتن که پیامبر گرامی را غافلگیر کنم و در همون جا که نشسته است با پرتاب کردن سنگ بزرگی از بالا به زندگانی پیامبر خاتمه دهم. خوشبختانه نقشه آنان نقش براب شد. توطئه ها و نقشه های شوم آنان از حرکات مرموز ناموزون آنها فاش گردید. روایات میگوید امین وحی پیامبر را از این طرح و از این نقشه خائنانه آگاه کرد. مانع ندارد که پیامبر به یک مطلب از دو راه پی ببرد، هم حرکات مرموز و کارهای به استراح مورس شک و موجد بدبینی پیامبر را به نقشه خائنانه آنان هدایت کند و هم امین وحی پیامبر را از جریان مطلع سازد. سرانجام پیامبر اکرم از جای خود حرکت کرد و مجلس را طوری ترک کرد که یهودان تصور کردند که حضرت به دنبال کاری می رود و بر می گردد. زیرا هنگام حرکت به یاران خود چیزی نگفت و به آنها دستور حرکت نداد، طوری برخاست که گویا می رود کار جزئی انجام دهد و بر گردد در جای خود بنشیند. در حقیقت این کار پرده ای بود که در برابر دیدگان آنان آویخته شد. رسول خدا برخواستن همون لحظه و آهنگ مدینه کردن همون لحظه، پیغمبر به سوی مدینه حرکت کرد بدون اینکه یاران خود را از تسلیم خود آگاه کند و بدون اینکه یهودان بن النظیر از تسلیم پیغمبر مطلع شوند. یهودان بن النظیر در تکاپو و تشویش افتادن. از یک طرف فکر میکردن که شاید رسول خدا از توطئه آنان آگاه شده در این صورت اونها را سخت گوشمال خواهد داد. از طرف دیگر گفتن اگر رسول خدا از منویات آنان آگاه نبوده، اما از تیر رس آنها بیرون رفته است. سپس فکر کردن که انتقام پیامبر را، یعنی به جای پیامبر یاران او را به قتل برسانن، ولی فورا از این تصمیم برگشتن، زیرا می دانستن که کار به جای باریکتری می کشد و رسول خدا از آنان انتقام می گیرد. در آن گیردار افسران پیامبر، یاران پیامبر بودن، هنگامی که از تأخیر رسول خدا آگاه شدن، از جای خود برخاستن و به سوی مدینه رفتن. در نیمه راه با مردی روبرو شدن که از مدینه می آمد و خبر ورود پیامبر را به مدینه همراه داشت. آنان خود را به پیامبر رسوندن و از توت اچینه یهود که امین وحی اون را تأیید کرده بود و حرکات مرموز قوم هم این مسئله را تثبیت کرده بود آگاه شدن. این متن تاریخی است که برای شما نقل کردیم. خلاصه تاریخ این شد که بعد از جنگ احد شورش‌هایی در داخل در شرف تکوین بود. دشمنانم از خارج تصمیم حمله داشتند. پیامبر برای آزمایش و ارزیابی روحیه بنی نذیر تا در قلعه و دژ آنها آمد و مسئله کمکگیری را بهانه کرد که یهودان کمک کنند به مسئله خنبه‌های خون دو نفر که به وسیله مسلمانان ریخته شده بود و آنها هم وعده کمک دادند. و در همون لحظه با حرکات مرموز خود می‌خواستند پیامبر را در کنار دیوار با افکندن یک سنگ بزرگ بر سر بکشند. امین وحی هم خبر کرد و پیامبر مجلس را به شکلی ترک کرد که آنان متوجه نشدن و بعدن یارانش از مجلس برخواستن و به پیامبر پیوستن و جریان در مدینه فاش شد. همه مسلمانان فهمیدن که در داخل مدینه همون جمعیت بن النذیر که پیمان دفاعی و پیمان دوستی با مسلمانان داشتن، از ضعف مسلمانان استفاده کرده نقشه قتل پیامبر را ریخته بودند. حالا وظیفه پیامبر گرامی با این جمعیت خیانتگر چیست؟ گروهی که از مزایای حکومت اسلامی برخوردار بودند و سربازان اسلام اموال و نوامیس آنها را حفظ می‌کرد، جمعیتی که مرتب نشانه‌های بارز نبوت و رسالت را در پیشانه رسول خدا می‌دیدند و دلائل نبوت و گواه‌های راستگویی او را در کتاب‌های خود می‌خواندند. با این دلائل روشن، این جمعیت ناجوانمردانه تصمیم ترور و قتل او را می‌گیرند. اکنون باید با این دسته چگونه رفتار کرد؟ مقتضای عدالت در این زمینه چیست؟ و برای اینکه این جریان‌ها بار دیگر تکرار نشود، جمعیت دیگر از یهود هم به نام بنی قریظه که در اون سوی مدینه زندگی می‌کردن در این فکر نیفتن. پیامبر باید چه کند؟ در اینجا مسئله را از دو راه می شود بررسی کرد. یکی از نظر قوانینی که در آن زمان موجود بود، یکی از نظر مصالح سیاسی و مصالح کلی. در درجه اول ببینیم قوانین اون روز در باره آنان چگونه حکم می کند. در اینجا یادآور می شوم که همین جمعیت بنی نذیر، یعنی این جمعیت یهود که در خود مدینه زندگی می کردن، با پیغمبر اکرم پیمانی بسته بودند و یکی از مواد پیمان این ماده است. بن النذیر امضا کرده بودند با پیامبر که هرگز بر ضرر رسول خدا و یاران وی قدمی بر ندارند و به وسیله زبان و دست ضرری به او نزنند و هرگاه آنان بر خلاف متن پیمان رفتار کنند، دقت کنید، پیامبر در ریختن خون آنان و ضبط اموال و اسیر کردن زنان و فرزندان آنان دستش باز خواهد بود. این پیمانش که بن النذیر با مسلمانان و در رأس آنان پیامبر گرامی بسته بودند. در این پیمان جمعیت بن النذیر امضا کرده بود، یعنی حیی بن اخطب رئیس این قبیله این پیمان را از طرف قبیله خود امضا کرده بود. همچنانچه قبیله بنی قنقاع رئیس آنان هم امضا کرده بود. همچنانچه قبیله سوم قبیله بنی قریظه این پیمان را امضا کرده بودند. باز من این پیمان را میخوانم، یعنی این ماده را میخوانم تا روشن شود که معامله پیامبر گرامی با این جمعیت کمتر از اون پیمانی بود که پیامبر با آنان بسته بود. اون ماده از پیمان به ما میگوید طرفین امضا کرده بودن که هرگز نباید بن النذیر و دو طائفه دیگر بر ضرر رسول خدا و یاران وی قدمی بردارند. هرگز نباید به وسیله زبان و دست ضرری برسانند و اگر یکی از این کارها را کردن پیامبر در ریختن خون آنان و ضبط اموال آنان و اسیر کردن زنان و فرزندان آنان مجاز خواهد بود. این پیمانی بود که 3 سال قبل با پیغمبر اکرم بسته بودند. حالا جریان فاش شد که این افراد، یعنی بن النذیر، در حالی که پیامبر مهمان آنان بود و برای کمک در پرداخت دیگه کنار دژ آنان آمده بود، در عین احترام ظاهری نقشه قتل او را کشیده و می‌خواستند به حیات او خاتمه دهند و در غیر این صورت لااقل یاران او را بکشند، پیامبر با این جمعیت که به این پیمان باید چه کند؟ باید همه را بکشد، اموال آنان را بگیرد، زنان و فرزندان آنان را اسیر کند. پیمان چنین می‌گوید. اما این پیغمبر اکرم چه کرد؟ پیامبر گرامی یک راه وسط، راه عادلانه تر، راهی که از هر نظر معقولانه و مطابق اصول اسلامی و انسانی و عدالتی بود رفتار کرد. تاریخ میگوید رسول خدا به تمام سربازان خود آماده باش داد. سپس افسر شجاعی را به نام محمد ابن مسلمه اوسی پیش خود خان و به وی دستور داد که به سران بن النذیر پیام زیر را برساند. پیام کدومی؟ پیام اینه. محمد ابن مسلمه رفت با سران بن النذیر تماس گرفت و چنین گفت. گفت رهبر عالی قدر اسلام وسیله من برای شما پیامی فرستاده که هرچه زودتر این آب خاک را در ظرف 10 روز ترک کنید، زیرا پیمان شکنی کرده اید و از در مکروهیده وارد شده اید و اگر در این 10 روز این مرز و بوم را ترک نکنید خون شما هدر است. اینجاست که می فهمیم معنی رحمتا للعالمین چیست. اگر بنابود پیامبر بر طبق آن پیمان که خودشون امضا کرده بودن رفتار کند، باید فرمان به قتل اونها بدهد. اما در حال اینکه دستش در این کار بازه، خون آنان و محترم شمار، برای این که آنان در این منطقه دولت اسلامی را تضعیف نکنن، نقشه دیگر نکشن و مایه شورش نشون، گفت این منطقه را ترک کنن. هنگامی که پیام رسول خدا به آنان رسید، افسردگی بر همه آنان حکومت کرد. هر کدام گناه را به گردن دیگری انداخت. در اینجا یک جرقه اصلاحی در مغز یکی پرید آمد. یک نفر از صلحای بنی النضیر گفت بابا جون، همگی میدونیم این مرد برحق است. این موعود تورات است. بلکه موعود انجیل هم هست، همگی برگردیم اسلام بیاوریم. اما لجوج بودن اکثریت آنان مانع از پذیرفته شدن چنین پیشنهاد گردید. بیچارگی آنان را فرا گرفت و باید فرا بگیرد و هر انسانی در گرو اعمال خودشه. هر درختی میوه مناسب خود را میدهد. آدم های فتنگر و شورشگر، آدم های نمک نشناس که مهمانی را غافلانه بخواهند بکشند، اون هم مهمانی مانند پیامبر که سر تا سر برای آنان عطوفت و مهربانی بود. یک چنین عمل میوهش همین است که باید این سرزمین را ترک کنند و به دیار دیگر بروند. در این سرزمین نطفه شورش نباشید. سران قبیله بنی النضیر دور محمد ابن مسلمه را گرفتند. گفتند تو از قبیله اوس هستی و ما قبل از اسلام با قبیله شما پیمان دفاعی داشتیم، چرا با ما چنین رفتار میکنی؟ وی با کمال رشادت که حاکی از دیگر گونه روحیز گفت اون زمان گذشت. اون زمانی که ما با شما پیمان دوستی داشتیم دوران کفر بود و با شما یک حالت مشترک داشتیم و الان قلب من دگرگون شده، وارد مرحله دیگر از زندگی هستم. یعنی انصبو بشکست اون پیمان ریز. آنان دیگه نتوانستن تصمیمی جز پیام پیغمبر اکرم بگیرن، ناچار شدن که این منطقه را ترک کنند. در اینجا دو مطلب باید گفته شود. یک، خاورشناسان یعنی شرقشناسان که به شناخت اسلام و تاریخ اسلام روی آوردن، هنگامی که به این قطعه تاریخی میرسن، گریه های دروغی و عشق های تمساحانه خود را از سر گرفته و به سان دایه های مهربان تر از مادر عشق تره هم بر یهودان پیمون شکن و خیانتگن بنی النضیر می ریزن. و تلویحن و تصریحن می گوین عمل رسول خدا دور از انصاف و عدالت بوده. این مطلب را الان به روشنی ابطال می کنیم. عرض کرده به این مسئله را از دو راه می شود پیگیری کرد. یکی را گفتی اگر بنا باشد در یک منطقه یک قانونی باشد و طرفین اون قانون را پذیرفته باشند و در پذیرایی اون آزاد باشند، آیا اگر یک طرف جریان طرف دیگر را طبق پیمان بگیرد و او را مؤاخذه کند، این خلاف عدل و خلاف اصول انسانیت. یادآور شدیم هنگامی که پیامبر وارد مدینه شد، همین طوری که بین اوس و خزرج و بین همه مسلمانان پیمانی نوشت، یک پیمان جداگانه با سه گروه از قبائل یهود بس، بنی النضیر و بنی قنقاع و بنی قریظه، و یکی از مواد این پیمان همون بود که گفتیم. طرفین پذیرفتن که اگر علیه اسلام قیام کنن، پیغمبر در کشتر آنان آزاد و در ضبط اموال آنان و اسارت گرفتن فرزندان آنان مجاز باشد. اگر پیغمبر اکرم بنا بود بر اون حقوق خود برسد میتوانست همه اینها را محدور دم قلمداد کند و همه را بکشد. اما این رحمت است، این رأفت است، پیامبر به اون اقل مرتبه معاخذه اکتفا کرد که باید این جمعیت شورشگر و خیانتگر که در منطقه اسلام هر لحظه و هر وحله ممکن است فتنه کنند اینها را بیرون کرد. راه دیگر محاسبات اجتماعی است. آیا کدام جمعیت، آیا اون دولت هایی که شرق شناسان جز به همون دولت ها هستن، اگر اینها یک جمعیت شورشگری را، یک جمعیت بیگانه شورشگر که نقشه قصد رهبر بکشن، آیا دولت های خارج که این شرق شناسان جز به اونها هستن، آیا اونها ساکت می نشینن؟ عمل دولت ها را نسبت به این جنایتگران و خیانتگران یک عمل غیر عادلانه ترقی میکنن؟ خیلی عجیب اینی اینها آمده ان چرخ زمان را به عقب برمیگردانن، زندگانی پیامبر اکرم را مطالعه میکنن، چنین گوشمالی را یک نوع خلاف انسانیت تلقی میکنن، در حالی که امروز صدها جنایت و ستم وسیله اربابان همین خاورشناسان در شرق و غرب صورت میگیرد. حتی یک نفر از این شرق شناسان به این دولت‌ها اعتراض نمی کند. اما هنگامی که رسول خدا یک مشتوک اگر را به کمتر از اون چیزی که با اونها قرار گذارده بود مجازات می کند، فوراً داد ناله یک مش نویسنده مزدور برن شده و این حوادث را به شکل بد توجیه میکنند. در اینجا میبینیم آیات کریمه چی میگوید. آیات کریمه این جریان را تشریح میکند، یعنی همون آیاتی که در اول درس خوندم. این آیات در سوره حشر 59 سوره قرآن، سرگذشت بنی نذیر در این آیات منعکس است. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحش. اون خدای منان خدایی است که گروه کافر از اهل کتاب را به خاطر پیمان شکنی از این سرزمین بیرون کرد. ما ظننتم ان یخرجو. مسلمانان فکر نمی کردن که این قدرت از این منطقه بیرون برود. نه تنها مسلمانان فکر نمی کردن، حتی خود بنی نذیر هم چنین فکری در مغزش وجود نداشت. اینها می گفتن ما دژ داریم، قلعه داریم، وارد قلعه می شویم، از قلعه های خود از خود دفاع می کنیم. اما نه قلعه ها مفید واقع شد و نه جمعیت آنان توانست از خودشون دفاع کنند. قرآن می فرماید و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم. فکر کردن که قلعه های آنان می تواند برای آنان مسئولیت بیافریند. اما فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا. خشم خدا و غضب خدا به سوی آنان متوجه شد اما خود نمی دانستند. خدا در اینجا می فرماید از یک سپاه غیبی استفاده شد، رعب در دل اونها وارد شد و قذف فی قلوبهم الرعب. آنان اونچنان از مسلمانان ترسیدند، رعب در بدن آنان مستولی شد، خانه ها را ترک کردن در حالی که خانه های خود را ویران می کردن. بعد می فرماید فتبرو یا اولی الابصار. این اجمال آیه است. توضیح این آیه را تاریخ به ما می گوید این وعده دروغی بر جرأت یهود افزود و اگر هم در آغاز کار تصمیم بر تسلیم و ترک دیار داشتن، فکرشون عوض شد، درهای دژ را بستن، و با سلاح جنگی مجهز شدند. تصمیم گرفتند که به هر قیمتی باشد از برج‌های خود دفاع کنند و باغ و زراعت خود را بلا عوض در اختیار مسلمانان نگذارند. این جمله همینه، این جمله از آیه اشارت به همین وعده دروغین منافقانی و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم، فکر کردن که این قلعه ها و برکه ها می تواند آنان را حفاظت کند. اول آماده تسلیم بودند، اما بعد از رسیدن اون پیام پوچ از جانب منافقان گفتن ما در این برج می نشینیم. در اینجا یک نفر از سران بنی النضیر به نام سلام مطلع شد که این وعده پوچ منافقان به درد نمی خوری. گفت جمعی از من صلاح می بینم هرچه زودتر کوچ کنیم. اما رئیس قبیله به نام هویج ابن اختب او مردم را به استقامت و پایداری دعوت کرد. پیامبر ناچار شد ابن مکتوم را در مسجد در مدینه بگذارد، جانشینش باشد، خود تکبیر گویان برای محاصره قلعه بنی النضیر حرکت کرد. به این شعار تکبیری که الان در این انقلاب جوانان ما در تسخیر نفاق سر می دهند، در پیروزی ها می گویند، در حمله ها می گویند، همگی از سنت های پیامبر گرامی. هنگامی که رسول خدا حرکت می کند برای گرفتن این قلعه تکبیر گفت. پیامبر در اینجا یک برنامه دیگری هم مطرح کرد. چرا؟ زیرا این است که در کنار بنی النضیر یک قبیله دیگری از این اقلیت به نام بنی قریظه زندگی می کردن. رسول خدا برای اینکه اون قبیله این قبیله را کمک نکنن، فاصله این دو قبیله را لشکرگاه خود قرار داد و رابطه این دو قبیله را از هم گسست. تاریخ میگوید رسول خدا شش شبانه روز این قلعه را محاصره کرد. تاریخ دیگر میگوید نه، رسول خدا 15 روز تمام این قلعه را محاصره کرد. جمعیت این قلعه بر استقامت و پایداری خود افزودند. پیامبر برای اینکه روحیه آنها را تضعیف کند، دیگر آنها امیدی به این سرزمین پیدا نکنند، دستور داد چند نخ که در اطراف قلعه بود قطع شود تا یهودان یک باره دندان طمع را از این سرزمین بکنند. اینجا بود که یهودان از بیرون قلعه از نقطه مرتفع قلعه داد زدند یا ابوالقاسم شما در برنامه های جنگی و نظامی خود به سربازان خود دستور می دادید که درخت‌های دشمن را قطع نکنند و از قطع اشجار نهی می کردید، اما چطور شد که خود در این مورد دست به چنین کار می زنید؟ اما این جمعیت یهود از فلسفه حکم آگاه نبودند. قوانین نظام اسلام در جای خود محفوظه. اسلام برای نبردها یک قانون نظامی دارد. پیرمرد را نباید تعقیب کرد، صومعه ها را نباید تخریب کرد، درختها را نباید قطع کرد، آبها را نباید مسموم کرد و همچنین. اما گاهی ضرورت ناچاری به حدی میرسد برای جلوگیری از یک فساد، از یک پیش آمد ناجوار. پیامبر گرامی دستور می دهد چند درخت معدودی را قطع کنند که این قطع سبب بشود که روحیه اینها متزلزل گردد، بار دیگر دندان طمع از این سرزمین قطع کنند. این همان مسئله اهم و مهمه. که از نظر قانون عقلی قانون استوارتر و قانون محکمتریست. اون قانون اولیست به نام تحریم قطع درخت در جنگ، نباید بدون جهت دست به انکار زد و نباید در جنگ از هوا و هوس بهره گرفت. قانون مربوط به تحریم قطع درخت اینه. اما اگر فتح یک قلعه، از بین بردن دشمن، کم کردن تلفات، در گرو این شد چند نخل بریده شود، مسلماً عقل میگوید چند درخت را قطع کنید اما خونریزی نشود. پیامبر گرامی از همین راه استفاده کرد، چند درخت انگشت شمار قطع شد. در اینجا قرآن مجید می‌فرماید ما قطعتم من لجنت او ترکتموها قائمتن علی اصولها فبإذن الله. هر درختی را که قطع کردی و هر درختی را که بر حال خود باقی گذاردی، همه و همه جزء برنامه الهی بود فبإذن الله. بنابراین معنی آیات روشن شد. اینها بار دیگر دیدم راهی جز تسلیم شدن ندارم. تسلیم شدم. همگی قرار گذاردم که اموال خود را ببرم و سرزمین خود را ترک کنم. و به یک معنا تن به قضا دادم و به معنی صحیح تر به سرنوشت اعمال خود رسیدم. پیام فرستادم یا ابوالقاسم ما حاضریم سرزمین خود را ترک کنیم، اما مشروط بر این که اموال منقول خود را از این سرزمین ببریم. رسول خدا موافقت کرد. اون چه دارن از اموال ببرن، اما حق ندارن حمله سلاح کنن. از دهرا باید به مسلمانان تحویل دهن. معنا ندارد دشمنی ترک کند با از دهر بیرون برود بعدن حمله کنن. در اینجا تاریخ میگوید بنی النضیر در نقل اموال خود حد اکثر کوشش را کردن. درهای خانه ها را با چهار چوبه ها از جای کنده برای هم آماده کردند. هنگامی که چهار چوبه ها را می کندن، باقی مونده خانه را هم با دست خود ویران می کردن. گروهی به سوی خیبر رفتن و گروه دیگر به سوی شام. در اینجا قرآن این جمله را می فرماید یخربون بیوتهم به ایدیهم. خانه های خود را با دست خود ویران می کردن. تحتب رو یا اول الابصار. بعدن آیه می فرماید ولولا ان کتب الله علیهم الجلاء. اگر اینها این سرزمین را ترک نمی کردن با واکنش بدتری روبرو بودن. پیامبر ناچار بود از اسلحه گرم در از بین بردن این فتنه استفاده کند و عذاب هم فی الدنیا. اما اینها آگاه شدن اگر پیغمبر اکرم در این جهان از اینها گذشت، گناه آنان قابل بخشودنی نیست، در آخرت وزر و وبال برگردن اونهاست و لهم فی الآخرت عذاب النار. نکته دیگر اینه که این ملت زبون بیچاره هنگامی که مدینه را ترک می کردن برای جبران شکست دست زنان، دائر زنان، سرود گودان مدینه را ترک می کردن و در حقیقت از نظر روانشناسی می خواستن ابراز کنن که ما از این رفتن و ترک این دیار چندان ملول آزرده نیستیم. اون چرا که در دل داشتن غیر اون چه بود که در ظاهر نمایان میکرد. این جمعیت از این سرزمین رفت، اموال منقول خود را برد، یک لانه فساد برچیده شد و قبلا هم یک لانه دیگر از فساد برچیده شده بود. بنی قنقاع به اون شکل و بنی نذیرم به این شکل در درس‌های آینده یک لانه فساد دیگری که در مدینه باقی بود خواهیم گفت که اون هم چگونه برچیده شد. بنی قریظه هم چگونه برچیده شد. اینها رفتن. پیامبر باید چه کند؟ سرزمین بن النظیر را چه کند؟ آیا میان افراد ثروتمند قسمت کنم یا میان افراد مستضعف؟ اینجا برگردیم ببینیم قرآن در سوره 8 در آیه 6 چه می‌فرماید. قرآن در سوره 8 در آیه 6 چنین می‌فرماید: زما آفا الله علی رسوله فلا اوجفتم علیه من خجل ولا رکاب ولكن الله یسلط رسوله علی من یشاء والله علی كل شیء قدیر. ما آفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. درست این آیه می تواند بخشی از اقتصاد اسلامی را بیان کند. سرزمین هایی که در اختیار دولت اسلامی قرار می گیرد بر دو نوع اند. سرزمینی که اون سرزمین ها به وسیله مجاهدان، سربازان، با ریختن خون، با حمله به وسیله اسب یا حمله به وسیله وسائل جنگی زمان فتح می شود، این سرزمین ها متعلق به خود مسلمانانه. اون نه مسلمانان مهاجر، همه مسلمانان. و دولت اسلامی نمیتواند این سرزمین ها را بفروشد، باید این سرزمین ها را در اختیار مسلمانان بگذارد. حالا شکل واگذاری این زمین به مسلمانان چگونه است؟ در کتاب های فقهی گفتند اینها همان سرزمین ها است که در اصطلاح فقهی به آن اراضی مفتوحه انزه میگویند، سرزمین هایی که به شدت و غلبه و قدرت نیرو گرفته میشود، متعلق به همه مسلمانان است، آن هم نه تنها مسلمانان مجاهد. دولت اسلامی این سرزمین ها را حق فروشش ندارد، فقط حق واگذاری دارد تحت یک برنامه. در اینجای سرزمین های دیگری داریم که در اختیار دولت اسلامی قرار می گیرد در حالی که بدون فتح و غلبه، مانند همین سرزمینی که بنی النظیر گذشتند و رفتند. بنی النظیر بدون اینکه جنگ کنند و بدون اینکه مسلمانان در این مورد شمشیری بکشند، آدمی را بکشند یا کشته‌ای بدهند، ترک کردند. اینها را میگویند انفال، و انفال در اسلام قانون خاصی دارد. و این قانون در سوره 8 در همان آیات 6 و 7 بیان شده. اینها متعلق به مقام رسالت است، غریب نه ملک شخص رسول باشد، ملک مقام رسالت است. فرق است یک مسئله ملک شخص امام باشد و چیزی که ملک مقام امامت باشد، و میان این دو فاصله فراوانه. امام به نوع مالی دارد، مال شخصی دارد و مالی مربوط به مقام امامت. فرض کنید خانه ایست متعلق به شخص امام، اون ملک شخص امامه، و اما سهم امامی که به امام میرسد اون ملک شخص امام نیست، اون ملک مقام امامت است. یعنی چون این امام اون مقام را دارد، به خاطر اون مقام این مبلغ در اختیارش قرار میگیرد. در اینجا حدیثی که توجه به این حدیث می تواند تملک سهم امام را نسبت به امام به صورت روشن درک کنیم. این حدیث از ابوالحسن الثالث، یعنی از امام هادی است. راوی می گوید: خدمت امام هادی رسیدم، امام دهم عرض کردم انا نعطا بالشیء و یقال هازا کان لعبی جعفر اندنا و کیف نصنع، فقال ما کان لعبی بسبب الامامه فهو ولی و ما کان غیر ذلک فهو میراثن علی کتاب الله و سنت نبیه. این حدیث در کتاب خمس است، در ابواب انفال باب 2 حدیث 6. امام هادی به اون راوی میگوید هنگامی که راوی به حضرتش عرض میکند ابن رسول الله امواری میآورند وکلای امام جواد و میگوین اینها متعلق به امام جواده و در اختیار ما میگذارند و ما این اموار را چه کنیم؟ به شما بدهیم که فرزند امام جوادید یا به همه ورثه؟ امام در اینجا میزان کلی دارد که پدر من دو نوع مال در اختیارش داشت. امواری که در اختیار داشت از نظر امامت، چون امام و پیشوا بود این اموار در اختیار او قرار داشت. امواری که مربوط به جهت امامت است، اون در اختیار من قرار می گیرد. ما کان لعبی به سبب الامامه فهو ولی. اونهایی که متعلق به پدرم بود اما از طریق این که او امام و پیشوای مسلم است، به من تعلق دارد و در اختیار من قرار می گیرد. و ما کان غیر ذلک، اما اموالی که متعلق به پدرم بود نه از نظر امامت، از این نظری که یک فرد انسان است و باید امواری در اختیار او باشد. اونهایی که ملک شخص پدر من بود فهو میراث علی کتاب الله و سنت نبیه، او در میان همه ورثه پدرم تقسیم می شود. این حدیث به ما میرساند این اموال دولتی که در اختیار امام و حاکم اسلامی قرار می گیرد ملک شخص امام یا شخص حاکم اسلامی نیست. این ملک ملک مقام است، اما اون مقام در این شخص مجسم شده و این شخص در حقیقت اداره کننده اون مقام است. انفالم از این قبیله، این سرزمین هایی که در اختیار مسلمانان قرار می گرفت و مسلمانان در تحصیل این اراضی زحمت نمی کشیدن، این متعلق به رسول خداست. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول. انفال متعدد به خدا و رسول خدا، اما نه شخص رسول خدا، بلکه رسول خدا از اون نظر که رسول است و پیامبر است و حاکم است و اداره کننده جامعه اسلامی. پیغمبر اکرم این اراضی بنی النضیر را در اختیار گرفت و متعلق به پیامبر بود، نه متعلق به جامعه اسلامی، بلکه متعلق به مقام نبوت و مقام رسالت. پیامبر اینها را ناچار است میان فقرا قسمت کند. از این جهت صلاح دید که این مزارع و آبها و باغها را میان مهاجران قسمت کند، زیرا دست آنان از ثروت دنیا به علت مهاجرت از مکه کوتاه بود. و در حقیقت مهاجران سردار انصار و مهمانان آنان بودند. عمل پیغمبر اکرم اونچنان عمل حسن و زیبا بود که سران انصار از اون جمله سعد معاذ و سعد ابن عباده عمل پیغمبر را تصدیق کردند. از این نظر تمام اراضی میان مهاجران تقسیم گردید. فقط دو نفر از انصار از این اراضی سهمی بردن. و این دو نفر هم به خاطر فقر و تنگ دستی بود که بر اونها حاکم بود. این دو نفر عبارتن از سهل ابن حنیف که بعدن واقعی امیر و مؤمنان در بصره گشت، دیگری هم ابو دجانه، اون مرد قوی و مرد نیرومند که در جنگ احد خدمات ارزنده از خود نشون داد. این دو نفر به خاطر تهیدستی بهره ای از این اراضی بردن. پیامبر از این راه خوشایشی برای عموم مسلمانان به وجود آمد، فقط در این زمینه یک شمشیر زی قیمتی بود از سران بنی النضیر، آن را به رئیس قبیله انصار یعنی سعد معاذ که از قبیله اوس بود پرداخت. این جریانی که الان به صورت پشرده در این درس بیان شد مربوط است به آغاز سال 4 هجرت، یعنی در سال 4 هجرت در ماه ربیع این جریان اتفاق افتاد و در این قائله و در این حادثه خونی ریخته نشد. فقط استاد شیعه مرحوم مفید میگوید شب فتح نبرد مختصری رخ داد که در آنجا 10 نفر از یهودان کشته شد و با کشته شدن آنان مقدمات تسلیم فراهم گشت. اولین حادثه‌ای که مسلمانان در آغاز سال 4 هجرت با آن روبرو شدن حادثه بنی نظیره. هم علت روشن شد که بنی نظیر چه کردن و هم معلول آشکار گشت و چرا پیغمبر اکرم این جمعیت را از این سرزمین طرد کرد. و اما حادثه دیگری که در سال 4 هجرت رخ داد، یعنی حادثه چشمگیر، مسئله تحریم مشروبات الکلی. سال تحریم سال 4 هجرت. تا قبل سال 4 مشروبات الکلی آشکاران برای مسلمانان حرام نگشته بود. در سال 4 مسئله تحریم مشروبات الکلی پیش آمد و این خود حادثه ایست، جریانی است. آیات متعددی در این باره وارد شده و امر پیغمبر اکرم را در تحریم یک مسئله نشون می‌دهد و در حقیقت به همه ماها درس می‌دهد که اگر بخواهند با حادثه‌ای روبرو شوند، بخواهند یک جریانی را از بین ببرند، از چه راه وارد شوند. در جزیره عربستان بیخارگی به صورت یک بلای عمومی، یک بیماری واگیر در آمده بود و مبارزه قطعی و اصولی با آن نیاز به طول زمان داشت. به امکانات محیط و شرایط و احوال عموم عرب اجازه نمی داد که رسول خدا بدون مقدمه آن را تحریم کند، بلکه ناچار بود به سان یک پزشک تقریباً مزاج جامعه را آماده و مبارزه قطعی و نهایی با آن شروع شد. آیاتی که در این مورد وارد شده نحوه مبارزه پیغمبر اکرم را به ما می آموزد. شایسته از کودندگان و نویسندگان که می خواهند با یک بیماری اجتماعی مبارزه کنند، از تعلیم و تربیت پیغمبر اکرم پیروی کنند و مبارزه با آلودگی های اجتماعی را از این راه تعقیب نمایند. ما این مسئله را در درس آینده با تفسیر آیات و روشن کردن مفاد اونها و ضررهای مواد الکلی انشاءالله تشریح خواهیم کرد. امید است این درس و درسهای آینده در نشون دادن سیمای تاریخ پیامبر گرامی مفید و سودمند باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پایان درس 35 از سلسله درس‌های استاد جعفر سبحانی تحت عنوان تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.